ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در حالی که در اثر برفباری های اخیر ده ها نفر در افغانستان جان دادند، رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید مردم به آگاهی که هنگام توقع حوادث از سوی ارگان های زیرآب داده می شود باید توجه کند تا از تلفات جلوگیری شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنویم. در سرخط اخبار منطقه و جهان می‌بینیم که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می‌گوید خواهان یک پاسخ مشترک از سوی اسرائیل، برتانیا و آمریکا به آزمایش اخیر راکتی ایران است، و کرملین می‌گوید خواهان معذرت‌خواهی شبکه خبری فاکس نیوز شده به دلیل اینکه یکی از خبرنگاران این شبکه در مصاحبه دیروز با رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور روسیه را قاتل خطاب کرده است. دوستان عزیز، قبل از اینکه اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید در نتیجه برفباری های اخیر در کشور 119 تن کشته و 89 تن دیگر زخمی شدند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید از حکومت افغانستان در بخش پاسخدهی به حوادث طبیعی حمایت میکند، و سفیر افغانستان در پاکستان کشته شدن یک دیپلمات افغان در شهر کراچی را یک رویداد جنایی خوانده است. تفصیل خبرها. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید در نتیجه برفباری های اخیر در کشور 119 تن کشته و 89 تن زخمی شدند. فیروزالدین فیروز امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تعداد زیاد از زخمی ها پس از تداوی از شفاخانه ها مرخص شدند.
حوادث اخیر در حدود 89 نفر مجروح بوده که اکثریت مجروحین سطحی بوده، اکثریتش دوباره با کسب صلاح رخصت شده، یک تعدادش به شفاخانه انتقال شده و در حدود 119 نفر تعداد فوتی و شهدای ما بوده.
آقای فیروز اطمینان داد که تیم‌های صحی در تمامی نقاط کشور برای رسانیدن کمک‌ها به متضررین تلاش می‌کنند. گفته شده که بیشترین این تلفات ناشی از برفکوچ در ولسوالی برگ مطال نورستان بوده است. در قریه حفصه ولسوالی برگ مطال در نتیجه برفکوچ 57 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید از حکومت افغانستان در بخش پاسخدهی به حوادث طبیعی حمایت می کند. مارک باودن، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده کمک های بشری در این کشور، امروز با نشر اعلامیه از تلاش های حکومت افغانستان در رسیدگی به متضررین برفباری های اخیر قدردانی کرده است. در نتیجه برفکوچ های اخیر خسارات هنگفت جانی و مالی در نقاط مختلف کشور به مردم وارد شده است. و سفیر افغانستان در پاکستان کشته شدن یک دیپلمات افغان در شهر کراچی پاکستان را یک رویداد جنایی خوانده است. حضرت عمر زاخلوال در صفحه تویترش کشته شدن این دیپلمات افغان را تایید کرده است. پیش از این قنسولگری افغانستان در شهر کراچی با نشر اعلامیه گفته است که یک مقام بلند رتبه قنسولگری افغانستان امروز در شهر کراچی پاکستان در نتیجه تیراندازی از سوی یک محافظ این قنسولگری کشته شده است. در این حال آزادخان، یک مقام ارشد پلیس پاکستان، به رسانه گفته است این محافظ مهاجم که راحت الله نام دارد به گونه مستقیم بر محمد زکی، یک مقام بلند رتبه قنسولگری، تیراندازی کرده است. آزادخان اضافه کرده است که مهاجم مسلح و فرد کشته شده هر دو افغان بودند و با هم دشمنی شخصی داشتند. گفته شده که فرد مهاجم در بازداشت پلیس به سر می‌برد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل بشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید خواهان یک پاسخ مشترک از سوی اسرائیل، برتانیا و ایالات متحده به آزمایش اخیر راکتی ایران است. انتظار می رود نتانیاهو امروز با همتای برتانویش تریزا می و وزیر خارجه بوریس جانسون در لندن دیدار کند. همچنان انتظار می رود آقای نتانیاهو هفته آینده در واشنگتن با دونالد ترامپ ملاقات داشته باشد. نتانیاهو دیروز قبل از سفرش به لندن روی نیاز 3 کشور به همکاری در مقابله با پرخاشگری مفرط و جنگ طلبی ایران تاکید کرد. ترامپ که توافق هسته‌ای سال 2015 بین تهران و قدرت‌های جهان را محکوم نموده است، به تاریخ 3 فوریه تحریمات جدید را بر ایران به سبب آزمایش راکت بالستیک از سوی تهران وضع کرد. کرملین می گوید خواهان مظرت‌خواهی شبکه خبری فاکس نیوز به دلیل اظهارات غیر قابل قبول از سوی یک نطاق این تلویزیون در مورد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است. بیل اورایلی نطاق تلویزیون فاکس نیوز دیروز در جریان مصاحبه با رئیس جمهور ترامپ پوتین را قاتل خواند. ترامپ در پاسخ به سوال در این رابطه گفت:
A lot of killers. Why you think our country's so innocent?
وی میگوید قاتلین زیادن، ما هم داریم. شما چی فکر میکنید کشور ما اینقدر بیگناست؟ دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت این اظهارات بیل اورایلی غیر قابل قبول و توهین‌آمیز بود. او گفت کرملین خواهان مظرت‌خواهی فاکس نیوز از رئیس جمهور پوتین است. پسکوف از تبصره در مورد بیانات ترامپ خودداری کرد. وزارت خارجه قزاقستان می گوید روسیه، ترکیه و ایران گفتگوها در مورد یک مکانیزم برای نظارت از آتش‌بس سوریه را آغاز می کنند که به میانجیگری خودشان در سوریه به میان آمده است. این وزارت گفت انتظار می رود نمایندگان اردن و ملل متحد نیز در این جلسه که در آستانه مرکز قزاقستان دایر می شود حضور داشته باشند. این جلسه دومین دور جلسات در مورد سوریه در قزاقستان خواهد بود. با وجود عفو اعلان شده سوی حکومت ازبکستان، دل مراد سیدوف، یک خبرنگار و مدافع حقوق بشر آن کشور، هنوز هم عقب میله‌های زندان است. عبدالرحمن تاشانوف، عضو گروه مدافع حقوق بشر در ازبکستان، دیروز گفت با وجود عفو وسیع زندانیان که در ماه اکتبر اعلان شد، کمیسیون عفو عریضه سیدوف را رد کرده است. تاشانوف گفت مقامات دلیل رد شدن عریضه سیدوف را رویه بد وی در زندان خواندند. سیدوف 54 ساله در سال 2009 به جرم تقلب به 12 سال زندان محکوم شد. حامیان وی و مدافعین حقوق بشر می گویند اتهامات وارده بر سیدوف انگیزه سیاسی داشت. همسر و یگانه فرزند سیدوف در سال 2009 زمان در یک حادثه ترافیکی کشته شدند که می خواستند از سیدوف در زندان دیدن کنند. و خبر آخر که یک عضو ارشد پارلمان قزاقستان یک عضو دوما یا پارلمان روسیه را مورد انتقاد شدید قرار داده است که به گفته وی خواهان برگشت مناطق بر روسیه شده است که موقتاً در کنترل قزاقستانند. در یک اعلامیه که امروز منتشر شد، رئیس کمیته روابط خارجی و امور دفاعی و امنیتی پارلمان قزاقستان مولین آشمبایف گفت بیانات پاول شاپیروف عضو دوما یا پارلمان روسیه غیر قابل قبول است. شاپیروف رئیس کمیته ادغام یورو آسیای پارلمان روسیه به تاریخ 26 جنوری گفته بود سرحدات میان قزاقستان و روسیه دائمی نیستند و مناطقی که اصلا از ما اند به زودی به ما تعلق خواهند گرفت. الحاق کریمیای اوکراین با خاک روسیه در سال 2014 نگرانی هایی را نزد همسایه های روسیه ایجاد کرده است که مبادا مسکو برای بخش های از قلمرو آنها پلان بسنجد. این بود خبرهای جهان و حال هم همکارم حمیرا الکوزی مرور دارد به وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین منفی 19. بدخشان با آسمان صاف و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 15. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 12. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 11. 13 کابل آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 3 پایین‌ترین منفی 8 هرات آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 9 پایین‌ترین منفی 2 قندهار آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 10 پایین‌ترین 2 مزار شریف آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 5 پایین‌ترین منفی 2 و جلال آباد آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 16 پایین‌ترین 5
ساعت 5:10 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که برفباری های اخیر در افغانستان جان ده ها نفر را گرفته است، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید مردم به آگاهی که هنگام توقع حوادث از سوی ارگان های زیرب داده می شود باید توجه کنند.
توقع ما از هموطنان ما ایستند که در موقعی که از طرف کمیته مربوط یا از طرف ولایات برشان معلومات داده میشه تا از رفت آمد خودداری کنن، چون معمولا طبیعتا مردم ما خطر زیاد به او توجه ندارن. خدا نخواسته باز وقتی که واقع شد باز با نتیجهش مواجه میشیم همه.
دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید در سال گذشته میلادی نزدیک به 11500 فرد ملکی افغان کشته و زخمی شدند.
یونما در سال 2016 میلادی 11418 مورد تلفات غیر نظامیان را ثبت کرده است که در مقایسه با سال گذشته 3% افزایش را نشان می‌دهد. من به خاطر افزایش تلفات نگران هستم، مخصوصاً تلفات اطفال که زندگیشان خراب گردیده است.
وزیر دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث می گوید در اثر بارندگی های اخیر در 72 ساعت گذشته 120 نفر هلاک و 89 نفر دیگر زخمی شدند. و اعضای ارشد شورای رهبری جمعیت اسلامی به سرپرست ولایت بلخ 2 ماه مهلت تعیین کردند تا مذاکرات خود با ارگ را به نتیجه برساند. رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید مردم به معلومات ارائه شده از سوی ادارات مبارزه با حوادث طبیعی توجه نمی کنند. عبدالله امروز در نشست عمومی شورای وزیران گفت مردم باید به معلوماتی که از طرف ادارات محلی زیرربط و کمیته های مربوط آن ارائه می شود توجه کنند تا از خطرات احتمالی در امان بمانند. این در حالی است که مسئولان رسانه ها و آگاهان امور میگویند حکومت در خصوص مبارزه با حوادث طبیعی برنامه ویژه ندارد. دوستان عزیز، گزارش مفصلی در این باره داریم، اما همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های کنر و نورستان را با خود در خط تلفن داریم. گزارش های اخیر گفتند که تلفات حادثه برفکوچ در قریه حفصه در برگ متال نورستان به 75 نفر رسیده و دهاتن دیگر از زیر برف زخمی بیرون آورده شدند. روح الله انوری را با خود در خط تلفن داریم. انوری صاحب، از این حادثه چه معلومات جدیدی به دست آوردین؟
تشکر سلطان صاحب. ما امروز چی کردیم؟ کوشش کردیم که با برگ متال خود برسانیم از طریق هلیکوپتر، ولی ما که با پارون رسیدیم اوجا بسیار برف بود، باز رفتیم با طرف برگ متال حرکت کردیم. باز پیلوت ها گفتن که هوا خراب است، باز با جلال آباد آمدیم، اینجا در گمبیری هستیم. ولی ما که پرسان کردیم پیش فقط 57 نفر که اجسادشان کشیده شده از برف و برفکوچ و 27 نفر زخمی از برفکوچ کشیده شده تا بالی. ولی اوجا که ما وقتی پرسان کردیم بعض از او تلفون کار نمی کنه، والی نورستان و بعضی مسئولینان ولایت و امی قریه حفصه رفته و اوجا تلفون کار نمی کنه، در برگی متال در مرکزش کار می کنه، ولی چی نمی تانیم که امرای مسئولین دولتی که اوجا هستن تماس بگیریم و معلومات زیاد از اونا بگیریم. والی نورستان امرای خود مواد غذایی و اشیاء ضروری برای مو اصل دیدگاه ها بردن و اونجا تقسیم کرده. والی پیش که وقتی ما پرسان کردیم معلومات گرفتیم ما چی مرده ها که اجساد مرده ها چی شده بیرون کشیده از برف ها و دفن میکنه، در حال دفن کردن است. از اینجا جلال آباد و از نورستان برایشان کفن ها برده.
انواری صاحب، در حالی که وضعیت هوا خوب نباشه رساندن کمک ها هم مشکل است، این موضوع را در گزارش های بعدی با شما دنبال میکنیم. تشکر از معلومات شما. دوستان عزیز، روح‌الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های کنر و نورستان از حادثه اخیر در برگ متال گزارش می داد. در اثر برفکوچ دیروز در یک قریه در این ولسوالی 75 نفر جان باختند، 10 نفر دیگر زخمی هستند. در این حال وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان می گوید به اثر بارندگی های اخیر در 72 ساعت گذشته نزدیک به 120 تن جان باخته و 89 تن دیگر مجروح شدند. وایس برمک روز دوشنبه در کنفرانس مشترک خبری با وزرای صحت، فواید عامه و انکشاف دهات در کابل گفت روند کمک رسانی به آسیب دیدگان برفباری های اخیر در ولایات نیز آغاز شده است. همکارم جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
حکومت افغانستان میگوید کسانی که در برفباری های اخیر هلاک و یا مجروح شدند به علت برف کوچ هایی بوده است که در مناطق مختلف کشور سرازیر شده است. وایس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان روز دوشنبه با ارائه گزارش از کارکردهای حکومت در خصوص نجات جان مردم از در بارندگی های اخیر گفت این بارندگی ها در 22 ولایت کشور صورت گرفته است. آقای برمک در مورد رقم تلفات بارندگی ها در کشور در کنفرانس مشترک خبری با وزرای صحت عامه، فواید عامه و احیا و انکشاف دهات چنین گفت:
در 72 ساعتی که 22 ولایت افغانستان تحت کوشش برف قرار داشت، ما متاسفانه تعداد شهدا 119 نفر است، 89 نفر مجروح تا امیل ازه، 190 منزل مسکونی کلن تخریب شده در ولایت های مختلف و 23 منزل قسمان تخریب شده و بیشتر از 400 معاشی متاسفانه هم از بین رفته در سر سردی هوا.
آقای برمک گفت که تلاش ها در 3 مرحله به هدف نجات جان گیرماندگان، باز کردن راه ها از برف و کمک رسانی در هماهنگی کامل میان ادارات زیر ربط دولتی با مقامات محلی در ولایت صورت گرفت. این در حال است که پیش از این گزارش ها از تلفات جانی و خسارات مالی در برخی از ولایت به شمول ولایت نورستان و بدخشان گزارش شده بود. نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات افغانستان در این نشست گفت که در 17 ولایت برفباری ها شدید بوده است. وی از باز شدن راه های قریجات به مراکز صحی و مارکت ها خبر داده و تاکید کرد که موجودیت مواد غذایی و غیر غذایی در ولایت سبب شد تا به مردم آسیب دیده کمک به موقع صورت گیرد. وی میگوید خوشبختانه موجودیت مواد در نورستان سبب شد که ما توانستیم از طریق هوا، کمپال، خیمه و اشیاء ضروری را پسند خانواده برسانیم. بارندگی های اخیر در چند روز گذشته بر علاوه تلفات جانی سبب مسدود شدن راه های مواصلاتی و شاهراهای بزرگ نیز گردید که از این ناحیه مردم را با مشکلات زیادی مواجه ساخت. محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان در این نشست گفت که با اثر سعی و تلاش مقامات محلی و کارمندان این وزارت بیشتر راه های مواصلاتی و شاهراها شب گذشته پاکسازی شده و جان صدها تن نجات داده شد. وی گفت شاهراهای سالنگ، کابل قندهار، کابل جلال آباد، کابل لوگر و گردیزخوست پاکسازی شده و اطمینان داد که سایر شاهراها تا فردا برای ترافیک باز میگردد.
ان شاء الله قسمت عمده مسیرها تا ختم امشب و احیانا اگر بعضی مسیرها یک بسیار صعب العبور باشد تا فردا چاشت تماما ان شاء الله بازگشایی خواهد شد و جریان ترافیک به صورت نرمال ادامه پیدا خواهد کرد.
در این حال فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان از رسیدگی به مجروحین حوادث خبر داده و اطمینان داد که در صورت ضرورت امکانات لازم برای تداوی مجروحین در ولایت وجود دارد. این تلاش ها در حال صورت میگیرد که ریاست جمهوری افغانستان گفته است رئیس جمهور غنی از وزارت دفاع و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خواهان نجات متضررین برفباری های اخیر و رسانیدن کمک به افراد گیرمانده در برف ها شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید مردم به معلومات که از طرف ادارات مبارزه با حوادث طبیعی داده می شود توجه نمی کنند. عبدالله عبدالله امروز در نشست عمومی شورای وزیران گفت مردم باید به معلوماتی که از طرف ادارات محلی زیرفت و کمیته های مربوط آن ارائه می شود توجه کند تا از خطرات احتمالی در امان بمانند. این در حال است که مسئولان رسانه ها و آگاهان امور می گویند حکومت در خصوص مبارزه با حوادث طبیعی برنامه خاص آگاهی دهی ندارد. آرزو قیاسی در مورد گزارش مفصل از کابل دارد.
پس از آن که ریزش برف‌های اخیر جان بیشتر از 100 تن را گرفت، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه می گوید عدم توجه مردم به معلومات ارائه شده در مورد حوادث طبیعی منجر می گردد تا خطرات و خسارات ناشی از آن بیشتر گردد. عبدالله عبدالله در نشست عمومی روز دوشنبه شورای وزیران تاکید کرد که مردم در رابطه با معلوماتی که از جانب ادارات مبارزه با حوادث طبیعی ارائه می گردد غفلت و بی‌توجهی نکنند.
توقع ما از هموطنان ما هستند که در موقعی که از طرف کمیته مربوط یا از طرف ولایات برشان معلومات داده میشه تا از رفت آمد خودداری کنن، چون معمولا طبیعتا مردم ما خطر زیاد به او توجه ندارن. خدا نخواسته باز وقتی که واقع شد باز با نتیجهش مواجه میشیم همه.
آقای عبدالله از رسانه ها نیز انتقاد کرد که معلومات را به صورت درست به مردم نمی رسانند و همین دلیل می شود تا نگرانی های مردم بیشتر گردد. اما در مقابل مسئولین رسانه ها می گویند حکومت در بخش حوادث طبیعی برنامه های آگاهی دهی ندارد و همین باعث می شود تا خسارات و تلفات ناشی از حوادث طبیعی افزایش یابد. مجیب خلبتگر مسئول اداره حمایت از رسانه های آزاد یا نی ارائه معلومات و آگاهی در مورد حوادث طبیعی را از وظایف حکومت دانست، معتقد است که حکومت در زمینه کوتاهی کرده است.
حکومت وقتی از آب و هوا وقتی از خطرات ناشی از تحولات طبیعی آگاهی از قبل داره، مکلف است که باید از طریق رسانه ها به مردم ایره برسانه. اما اون چیزی که بسیار به ما جالب بود که وزیر مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگه برفباری از توقع از اونا بلند بوده، یعنی اینا حتی موارد طبیعی را بر اساس یک توقع بایش برخورد میکنند که ایجا قطعا ضعف حکومت را نشان
میده. از سوی هم صدیق قیام یکی از آگاهان امور حوادث طبیعی میگوید که مسئولین اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی غیر مسلکی بوده و هیچ برنامه عملی را برای جلوگیری از آفات طبیعی ندارد. وی گفت تا زمانی که پلان‌های مجادله با حوادث به گونه درست تطبیق نشده و آگاهی مردم در خصوص چگونگی برخورد با این حوادث بلند برده نشود، حتی کمک‌ها به متضررین نیز به شکل درست آن نمی‌رسد. این در حالی است که بر اساس معلومات اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در 22 ولایت این کشور در اثر برفباری‌های اخیر 107 تن کشته، 77 تن زخمی و 190 منزل مسکونی به گونه مکمل ویران شده است. در این حال محمد عمر محمدی سخنگوی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به رادیو آزادی گفت که آنان در کنار سایر اقدامات و برنامه‌هایی که دارند برای بلند بردن آگاهی عامه هین بروز خطر نیز پلان‌های عملی داشته‌اند.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در برنامه‌های وقایعی‌شان و پیشگیری‌شان همیشه در ولایت‌های افغانستان و پروژه‌ای که در ولایت‌های افغانستان به خاطر وقایع تطبیق می‌کنند، جز از او برنامه‌ها برنامه‌های آگاهی‌دهی را هم دارند، به خاطر از اینکه چگونه در مواقع اضطراری، در مواقعی که امکان بروز خطرات است، اینا بقایا بکنن و حداقل جانشان را نجات بدن.
در این حال صدیق قیام آگاهی امور حوادث طبیعی میگوید که اگر حکومت به تهدیدات احتمالی حوادث طبیعی توجه جدی نداشته باشد، ممکن افغانستان هم مثلا با فاجعه بزرگ انسانی روبرو گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید در سال گذشته میلادی نزدیک به 11500 فرد ملکی افغان کشته و زخمی شده که در مقایسه با سال 2015 3% افزایش را نشان میدهد. تادامیچی یوماماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان امروز هنگام نشر گزارش سالانه این سازمان درباره تلفات ملکی در کابل گفت طالبان مسلح مسئول نزدیک به 2% حصه تلفات غیر نظامیان و نیروهای طرفدار دولت مسئول 1/4 این تلفات هستند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان کشته و زخمی شدن هزاران فرد ملکی در سال 2016 میلادی را ترسناک و نگران کننده می داند. یونما هنگام نشر گزارش سالانه این سازمان در رابطه با تلفات افراد ملکی در سال گذشته میلادی گفت تلفات افراد ملکی در سال 2016 میلادی نسبت به سال قبل آن 3% افزایش داشته است. تادامیچی یوماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت در سال گذشته میلادی 11418 مورد از تلفات غیر نظامیان در جنگ‌های مسلحانه نزد آنان ثبت گردیده است. وی همچنان گفت از میان آن 3500 فرد ملکی کشته و نزدیک به 8000 تن دیگر زخمی شدند.
یونما در سال 2016 میلادی 11418 مورد تلفات غیر نظامیان را ثبت کرده است که در مقایسه با سال گذشته 3% افزایش را نشان می‌دهد. من به خاطر افزایش تلفات نگران هستم، مخصوصاً تلفات اطفال که زندگیشان خراب گردیده است.
با اساس گزارش منتشر شده سازمان ملل در درگیری‌های زمینی میان مخالفین مسلح و نیروهای دولتی به ویژه در مناطقی که غیر نظامیان در آنجا زندگی می‌کردند، مواد انفجاری تبع شده، حملات انتحاری و گروهی، قتل‌های هدفمند و عمدی از جمله عوامل عمده تلفات ملکی شمرده می‌شود. در گزارش همچنان گفته شده است که در حملات هوایی که از سوی نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی صورت گرفته، 590 فرد ملکی کشته و زخمی شدند و این ارقام در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. یونما از سال 2009 بدین سو به طور منظم تلفات افراد ملکی را ثبت می‌نماید که با گذشت هر سال این ارقام افزایش می‌یابد. در گزارش سال 2009 یونما ارقام تلفات ملکی 6000 تن ثبت گردیده است. از سوی هم دانیل بل رئیس بخش حقوق بشر یونما می‌گوید علاوه بر افزایش تلفات ملکی در سال 2016 تخطی‌های بشری نیز نگران کننده بوده است. In addition to loss of life and injury, وی میگوید علاوه بر تلفات افراد ملکی، قضایای تخطی حقوق بشر نیز ثبت گردیده است که ساختارهای موازی عدلی را بیان میکند. به شمول اعدام زنان در محضر عام 10 قضیه نشان میدهد که استفاده از مراکز تعلیمی به مقصد نظامی، تهدید رسانه‌ها و حتی نگرانی در مورد حق زندگی نیز بیان شده که مردم به گونه عمدی کشته میشوند. با نشر این گزارش حکومت افغانستان و طالبان مسلح عکس العمل نشان دادند. در اعلامیه طالبان که بر رسانه‌ها فرستاده شده، محمد یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته است که آنها به خاطر تلفات افراد ملکی حساس هستند، ولی آنان این گزارش را نادرست خوانده رد می‌کنند. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید در نتیجه حملات طالبان مسلح در مناطق مزدحم تلفات ملکی افزایش یافته است، اما نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیاتشان از احتیاط کار می‌گیرند. نماینده خاص منشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید توجه و دقت طرف‌های درگیر جنگ میتواند از تلفات ملکی جلوگیری نماید و در این زمینه باید طرفین درگیر به تعهداتشان عمل نمایند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از هفته صبح تا هفته شام شنیده می توانید. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج قابل دسترسی می باشد. کرملین خواهان عذرخواهی شبکه خبری فاکس نیوز از روسیه شده است. این تقاضا پس از آن صورت می‌گیرد که یک نطاق فاکس نیوز دیروز در مصاحبه با رئیس جمهور دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را قاتل خواند. کرملین امروز این بیانات فاکس نیوز را توهین به رئیس جمهور پوتین خوانده، خواهان معذرت‌خواهی این شبکه شده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید خواهان معذرت خواستن شبکه فاکس نیوز به دلیل اظهارات غیر قابل قبول از سوی یک نطاق این تلویزیون است که در مورد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ایراد شده است. بیل اورایلی نطاق تلویزیون فاکس نیوز دیروز در جریان مصاحبه با رئیس جمهور دونالد ترامپ از وی سوال کرد که آیا به پوتین احترام دارد؟ زمانی که آقای ترامپ پاسخ داد بله، خبرنگار فاکس نیوز گفت اما پوتین یک قاتل است. ترامپ در پاسخ چنین گفت: وی میگوید قاتلین زیادند، ما هم داریم. شما چی فکر میکنید؟ کشور ما اینقدر بیگناست؟ دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت این اظهارات بل اورایلی غیر قابل قبول و توهین‌آمیز بود و کرملین خواهان مذرت خواهی فاکس نیوز از رئیس جمهور پوتین است. پسکوف از تبصره در مورد بیانات ترامپ خودداری کرد. قابل ذکر است که پاسخ دونالد ترامپ در مورد پوتین انتقادات جمهوری خواهان و دموکرات های امریکا را باعث شده است. میچ مکانل رهبر مجلس سنای امریکا از حزب جمهوری خواه گفته است فکر نمی کند که آنچی روسیه انجام می دهد و راه را که امریکا دنبال می کند با هم تطابق داشته باشند. از سوی دیگر بن ساس یک سناتور جمهوری خواه هم این اظهارات ترامپ را مورد انتقاد قرار داده است.
همکارم زرغونه منگل گزارش می داد. البته در سرویس خبری هم همکارم زرغونه منگل با من هست. دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 شام نشان می ده. در وقت بقیه برنامه پروگرام هفتوار در جستجوی انصاف و پروگرام خاص اطفال هم اشنوین و همچنین گزارش از انکشافات اوضاع در رومانیا داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
تلفات ناشی از برف کوش در ولسوالی که برگ مطال نورستان به 57 تن افزایش یافته است. والی نورستان میگویند بیش از 30 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. یک مقام کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان امروز از اثر حمله مسلحانه سوی یک محافظ این کنسولگری کشته شد. یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان می گوید تلفات ملکی در سال 2016 میلادی نسبت به سال قبل آن 3% افزایش یافته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید خواهان یک پاسخ مشترک از سوی اسرائیل، بریتانیا و ایالات متحده به آزمایش اخیر راکتی ایران است. کرملین میگوید خواهان مذرت خواهی شبکه خبری فاکس نیوز به دلیل اظهارات غیر قابل قبول از سوی یک نطاق این تلویزیون در مورد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است. و وزارت خارجه قزاقستان میگوید روسیه، ترکیه و ایران گفتگوها در مورد یک مکانیزم برای نظارت از آتش بس سوریه را آغاز میکنند که به میانجیگری خودشان در سوریه به میان آمده است.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم همیرا الکوزی.
تمرینات تیم فوتبال شاهین آسمایی برای دور برگشت مرحله پلی آف جام باشگاه آسیا در تاجیکستان جریان دارد. سید علی کاظمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت دور برگشت مسابقه تیم فوتبال شاهین آسمایی فردا با تیم حاصلات تاجیکستان در شهر دوشنبه را اندازی می شود. تمرینات جدی تیم فوتبال شاهین آسمایی در حال جریان دارد که در مرحله رفت این مسابقات 1-0 با شکست مواجه شده بود. تیم انکشافی کرکت افغانستان پس از 4 پیروزی در مقابل تیم الف کرکت زیمبابوه فردا به کشور عودت می کند. عزیز الله فضلی، سرپرست کرکت بورد افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم انکشافی کرکت افغانستان 5-50 را با تیم الف کرکت زیمبابوه انجام داد که در 5 دور این مسابقات نتوانست پیروز شود. در یک خبر دیگر، تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان جهت انجام مسابقات بین المللی با تیم ملی کرکت بابت در امارات متحده عربی جریان دارد و به تاریخ 12 فوریه به هدف مسابقات عاصمه زیمبابوه می شوند. آقای فضلی افزود قرار است تیم ملی کرکت افغانستان 5 بین المللی یک روزه را با تیم ملی کرکت زیمبابوه انجام دهد که اولین مسابقه به تاریخ 16 فوریه برگزار می شود. و مسابقات انتخاباتی مشتزنی نوجوانان در کابل برگزار می‌گردد. وحید الله حمیدی، هماهنگ کننده فدراسیون مشتزنی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات بهترین ورزشکاران شهر کابل اشتراک می‌ورزند. آقای حمیدی هدف از راه‌اندازی مسابقات انتخاباتی مشتزنی را انتخاب چهره‌های برتر برای تیم ملی عنوان کرد. این مسابقات اواخر این هفته آغاز و مدت 8 روز ادامه خواهد داشت.
گزارش رویدادهای ورزشی را از همکارم شنید. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام های هفتهوار برنامه را بشنوید، دو گزارش داریم، یکیش داخلی و دیگری هم درباره رویدادهای جهانی. اعضای ارشد شورای رهبری جمعیت اسلامی به سرپرست ولایت بلخ دو ماه مهلت تعیین کردند تا مذاکرات با ارگ را به نتیجه برساند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرده است که احمد ضیا مسعود و محمد اسماعیل خان از اعضای شورای رهبری این جمعیت که در گذشته مخالف مذاکرات عطا محمد نور با ارگ بودند، بعد تازگی حمایتشان را از این مذاکرات اعلان کردند. عبدالشکور واقف حکیمی، سخنگو و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات شورای رهبری جمعیت اسلامی با نشر یک اعلامیه به عطا محمد نور دو ماه مهلت تعیین کرده است. اما اگر در جریان این دو ماه این مذاکرات نتیجه ندهد، جمعیت اسلامی چه تصمیم خواهد گرفت؟ بیشتر آقای حکیمی در این مورد میگوید.
امیر اسماعیل خان، آقای احمد ضیا مسعود، همه اینا در نشر این اعلامیه سهم دارند و با محتوای این اعلامیه را تصویب کردن و تایید کردن. در این مذاکرات که از پیش آغاز شده، باید در خلال دو ماه آینده باید به نتیجه برسد. اگر نتیجه بحثی بعدی نتیجه داد چگونه باید کرد و اگر نتیجه نداد چی باید کرد، بحثی باید بعداً مطرح.
حدود دو ماه پیش عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، بر سر حصول سهم جمعیت اسلامی با ارگ وارد گفتگو شد. نزدیکان عطا محمد نور پیش از این گفتند ناکامی رئیس اجرائیه برای عملی کردن وعده هایش به مردم سبب شد تا عطا محمد نور، رئیس اجرایوی جمعیت اسلامی و سرپرست ولایت بلخ، وارد مذاکره با ارگ شود. اما پرسش اینجاست که جمعیت اسلامی به چه دلیل برای این مذاکرات دو ماه ضرب الاجل تعیین کرده است؟ فضل احمد معنوی از نزدیکان عبدالله، رئیس اجرایی، روز دوشنبه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
باور جمعی است که ارگ ریاست جمهوری در مذاکرات خود صادق نیست و میخواهد که زیر نام مذاکرات به نحو اختلافات دامن بزنه، به می دلیل بوده که به او یک زمان تعیین کردین.
تماسی که با یکی از سخنگویان ارگ ریاست جمهوری داشتیم، در این باره از سوی ارگ اظهار نظر صورت نگرفت. ریاست اجرائیه هرچند میگوید عطا محمد نور در این مذاکرات از این ریاست نمایندگی نمی کند، اما میگوید آنان با این مذاکرات مخالفت ندارند. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجرائیه:
اینا از ریاست اجرائیه نمایندگی نمی کنند و ما در مورد مذاکرات و دیدگاه های شخصیت ها و احساب و جریان ها نظر ما نیست که برشان احترام قائل استیم، مخالفت نداریم.
نزدیکان عطا محمد نور پیش از این گفتند سهم جمعیت در نظام و تطبیق توافقنامه سیاسی بخشی از آجندای مذاکرات سرپرست ولایت بلخ با رئیس جمهور را تشکیل می دهد. عطا محمد نور هفته پیش در مراسمی که در کابل برگزار شده بود گفته است که وی چندین سفارتخانه و معاونیت را از رئیس جمهور خواسته است، چیزی که تا هنوز ارگ ریاست جمهوری آن را تایید نکرده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
با وجود تظاهرات در رومانیا، صدر اعظم این کشور میگوید از وظیفه خود کنار نخواهد رفت. سورین گریندینو گفته است صرف پارلمان این کشور میتواند او را مجبور به استعفا کند. آرش همایون انکشافات افزای رومانیا را دنبال کرده است.
سورین گریندینو، صدر اعظم رومانیا، میگوید از وظیفه‌اش استعفا نخواهد کرد. این در حال است که تظاهرات در رومانیا ادامه دارد و سورین گریندینو فرمان قبلیش در مورد این که سوء استفاده کمتر از 44,000 دلار آمریکایی را قابل مجازات نمی‌دانست لغو کرده است. سورین گریندینو، صدر اعظم رومانیا، به شبکه خبری آنتنا 3 رومانیا گفته است از وظیفه‌اش کنار نخواهد رفت و صرف پارلمان این کشور می‌تواند او را مجبور به استعفا کند. بر اساس تخمین رسانه ها، در ششمین روز تظاهرات در رومانیا حدود 500,000 تن در مظاهراتی که در سطح این کشور ادامه دارد اشتراک دارند. صرف تعداد تظاهر کنندگان در شهر بخارست پایتخت این کشور حدود 200 هزار تن تخمین شده است. صبح امروز کابینه صدر اعظم گرینگیانو بعد از یک اجلاس اضطراری در یک اعلامیه لغو فرمانی را که برخی موارد فساد توسط مقامات ارشد دولتی را از چوکات جرایم بیرون می ساخت تایید کرد. اما این حرکت باعث آن نشده است تا مظاهره کنندگان در سرک ها باقی نمانند. تظاهر کنندگان فریاد می زنند استعفا استعفا. یک تظاهر کننده به نام ماریوس در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است تا زمانی که لغو این فرمان را به طور کتبی که سیاه بالای سفید نوشته شده باشد نبینیم، ما به حکومت اعتماد نخواهیم کرد، چون باور خود را به آن از دست داده ایم. امروز باید به همان تعداد دیروز و روزهای گذشته جمع شویم تا حکومت وعده اش را عملی نموده این قانون را لغو کند. یک روز قبل سورین گرینگیانو صدر اعظم رومانیا به فشار مردم تسلیم شد و بعد از سپرد که این فرمان را به خاطر آن لغو می کند تا رومانیا را تقسیم نکند، چون به نظر می رسد که رومانیا به دو بخش تقسیم شده است. منتقدان می گویند حرکت سورین گرینگیانو صدر اعظم رومانیا در مورد قابل مجازات ندانستن سوء استفاده های کمتر از 44 هزار دلار آمریکایی به خاطر آن صورت گرفته است تا برخی مقامات عالی رتبه و اعضای پارلمان این کشور که در سالیان اخیر درگیر فسادند را از مجازات مبرا بسازد.
همکارم آرش همایون از انکشافات افضای رومانیا گزارش میداد. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتهواره در جستجوی انصاف و پروگرام خاص اطفال.
من نوسته دارم، نزور دارم، ایچه
من خانه اینجا باشنم، من لده پستنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. جنگ و ناامنی یکی از عوامل اساسی معلولیت در افغانستان است که در چند دهه اخیر اکثر مردم افغانستان به خصوص منصوبین پلیس و اردو با اثر برخورد با ماین کنار جاده یک بخش از اعضای بدنشان را از دست داده اند. اما بیشتر شکایت های وجود دارد که پس از معلول شدن کسی با وضعیت آنان توجه نکرده و با مشکلشان رسیدگی نمی کنند. جنت گل یکی از سربازان قطع محافظت عامه وزارت داخله است که میگوید 3 سال قبل با اثر برخورد با ماین دو چشمش را از دست داده، اما کسی در قسمت تداوی پرداخت حقوق وی توجه نکرده است. بیاید در این مورد بیشتر از زبان خود جنت گل بشنویم که مشکلش را با برنامه در جستجوی انصاف این گونه مطرح کرده است.
من نام ما جنت گل از ولایت غزنین پرسید ما زامت است. مشکل ما است که در سال 92 ما در منطقه ملانو بابا در محل وزیفه حرکت بودم که ماین سرک کنار جاده با دستر ماین بجار کرد ما را تکش کرد مایف کرد. ما را اندوالای ما از چیز در شبخانه ملکی ولایت غزنین ما را انتقال داد. تقریبا 4-5 روز بود که همیشه بستر بودم در ولایت غزنین. باز خوب نشونم با دکترهای غزنی با بریمات بود که صداوی شما در غزنین ننشه، شما باید بروی در دوسری بستر پلیس در کابل باید بروی.
چی مدت در شفاخانه 200 بستر پلیس بستری بودی؟
تقریبا یک شب اونجا بستر شدیم دیگه. اونجا باز برای ما گفت شما برو چیز که نمیده تداوی شما نمیشت، شما باید در کشوری همسایه یا پاکستان یا هندوستان یا در دیگه جای بروی.
باز چی کردی؟ رفتی به پاکستان و یا هند؟
باز رفتیم، باز در پاکستان رفتیم، باز اونجا در پشاور یک روز اونجا تیر کردم. در این پشاور باز اونجا بودم، همه زخمای کلانی ما که بود از دیگه مریضی کامه که خوب شد، باز او گفت شما برو در وطن خود باز بارو.
وزارت داخله مصرفت پرداخت کرد یا با پول شخصی خود رفتی؟
هیچ کس که ما کمک نکرد، نه وزارت داخله کمک کرد، نه کسی خود ما کمک کرد. هیچ کس که ما کمک نکرد، بغیر خدا که پیسه خود و جایداد خود را فروختیم، جان خود را در فدار کردیم، دهی پیسه ما رفت.
از پاکستان که آمدی اسناد شفاخانه را به کجا تسلیم کردی؟
او را باز بردیم در کسی خود بردیم، باز از اونجا بردیم در معینیت خود بردیم در اونجا داخل.
باز چی اجراعات کردن در قسمت مشکل خودت؟
که ما ایش اجراعات ایش کماکم نکردن. ولی ما گفت نگه برو تو دو سر بستر پاس برو همه از نادای سر بستر را خودش پاس بیار. باز رفتیم در دو سر بستر و از نادای خود را از سر بستر پلوش مکمل کنیم. پاس آوردیم در نیجا یک بنامی حج بشیر بود. این همه ایجا او آدم برای ما گفت نگه ایر را تکمیل تو باز برو در جسید که از رای ما بیاد تو تکاوت زای خود را بگیر.
تا فعلا هم اجراعات نشده؟
باز بورا که بردن هیچ کسی جرات انجام نکرد، هیچ کمک نکرد. باز از اونجا برای ما را رای کرد تا شاده و مایی بین هم امضا کرد. بورا بردم به شاده و مایی بین. باز از اونجا کام کار ما رو اخلاق دو باز بودم به جلب جز که بردم. باز اون پس برای ما جواب داد این همی کار شما نمیشه.
چرا دلیلشان چی بود که کار شما چرا اجرا نمیشه؟
علت همی بود برو شما یاد و پا پس برو از وزارت داخله از وزیر صاحب هم رشتی گرد پس امر وزیر صاحب هم اتیزارم گفتیم پس اینی صاحب رفتیم چاینی صاحب این امیره که مشکل بس شادی رفتیم ایت کاری مارا ناکد پس اون کتی ما نفر رایی کت پس دو رفتیم در وزارت داخله یک شعبه مایبیت هست و نموجه هم میره باز از اونجا رایی میکنم کار اجتماعی شاده و مایبین رایی میکنم باز اونجا رفتیم باز او کار رایی اون قدیم هم بکنم.
یعنی کار شما در وزارت داخله در شعبه معلولین معطل است؟
همونجا بند منده اوم نمیکنم و جلب جز که از اوم نمیکنم اگه شما مستیک مدرد شمه مستیک از نمیشه این همی کار شما نیست ما گفت سر نمیشه باز امری وزیر صاحب آوردم و ورم قبول نکد نگیرم قبول نمیکنم ما آخر یک کنیم قبول نمیکنیم ما داریم یک سالی نمیده ما را وسط بگرد دمی چشم مایی بی طرف و طرف برو ایت کاری ما را ایت قسم حال نکد.
از چه زمان حقوقت پرداخت نشده؟
92 که زخمیشن ما از روز اول که 92 زخمیشن ما از روز ماش را نگریفتیم این ایت تایی مروز نگریفت. مشکل ما زیاد از ایت کس حال نمیکنه. اما مشکل ما که وزارت داخله کلانه ما شما که باش که پرسانی غریب را بکنه که پرسانی ما را بکنه ما خواهی ندمی دولت جان خود را تبا کدیم جایدادای خود را فروختیم علی در خانه مسایه شتاسیم ایش قدرتی امیر کم قدرت نمیم که علی دمی زمستان ما بچو بین در خانه شتاسیم بینان شتاسیم دولت ما چرا کم کاری بکنه دکی ما برا هم دیگه دکی امی وجود داری بکنم که دولت کتی ما نبکنه بغیر خدا دیگه که بری ما می کمک بکنه.
ما مشکل جنتگل سرباز وزارت داخله را با اماین عینی رئیس پلیس مردمی و 119 پلیس در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا با مشکل جنتگل رسیدگی نمی شود.
باید عرض کنم که ما این دوست محترمه که سرباز قراردادی یک سالی محافظت عامه بود میشناسیم شخص محترمی است و کسایی که محافظت عامه برای یک سال قرارداد بکنه شرایط محافظت عامه تا شرایط سایر بخش های پلیس فرق میکنه و کسایی که برای یک سال قرارداد داشته باشند در هر جای بر اونا امتیازات تقاعد داده نمیشه.
آقای عینی، جنتگل شکایت داره که پس از معلول شدنش تمام تدایی خود به پول شخصیش انجام داده ولی وزارت داخله هیچ کمکی را با اون نکرده. آیا واقعا چنین بوده؟
یا مراجعه کرده بودن به 119 آقای جنتگل مراجعه کرده بود. ما همراهی امینیت محافظت عامه صحبت کردیم، همراهی در وقت علومی سید مراجعه کرده بود چند مرتبه، یک مقدار کمک ناچیزی که مقدور بود به 119 که برشان از رهبری وزارت می گرفت ما گرفتیم.
حال جنتگل میگه که کارش در بخش شهدا و معلولین وزارت داخله معطل است. دلیل معطلی کار جنتگل چیست و چرا اجرات نمیشه؟
دلایل بخش شهدا و معلولین وزارت داخله ای است که و از خود محافظت عامه اینا سرباز قراردادی یک ساله بوده، به می لحاظ اینا مستحق تقاعد نمیشن. آنچه که بر ما مربوط است اینا بیایند، اگرچه که در این روزا وزارت داخله به عنوان بودجهشان منظور نشده، بیایند ما همراهشون کمک میکنیم بعد از این برفباری هوا بهتر شود بیایند، چون مسیر راه غزنی و کابل یک مسیر برفگیر است و اینا مشکل دارن و میفهمم که پرابلم زیاد است. ما کمک بیایند، ما کچم کمک
بیایند. بله عینی صاحب، با وجود از اینکه شما میگین که اینا فرد قراردادی سن مستحق تقاعد نمیشن، اگه اینا بخواین که در قسمت حقوق معلولیت بر از اینا کدام همکاریش با وزارت کار امور اجتماعی تماس گرفته شود که مشکل از اینا از اون طریق حل شود، شما اقدام خواهد کردین در این مورد؟
ما با بخش شهدا چند بار صحبت کردیم، بخش شهدا و معلولین. اونا میگن که کسایی که کمتر از یک سال کار کرده باشن اینا مستحق مطابق قوانین کار امور اجتماعی اینا مستحق نمیشن که تقاعد بگیرن. بازم بار دیگه اینا وقتی هوا بهتر شد و تشریف بیارن ما یک بار دیگه در خدمت شان هستیم. اداره 119 در خدمت تمام پرسنل پلیس افغانستان است. آنچه که داخل تشکیلات پلیس افغانستان نیازهایی باشه که از اهداف عمدی 119 امید که رسیدگی بکنه، چنانچه من عرض کردم که در گذشته در ارتباط آقای جنتگل که دوست محترم ما هست رسیدگی صورت گرفته از طرف اداره 119. بازم بیاین ما امروی مقامات صحبت میکنیم، چیزی که امکان داشت میشه که به قناعت طرفین پرداخته شود.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه حاضر که در مورد مشکل جنتگل یکی از سربازان وزارت داخله برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا در قسمت حل آن شما را همکاری کنیم. شما می توانید فقط به روزهای شنبه و یکشنبه با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت،
برای هر سفر.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید صحت و سلامتی شما در برنامه این هفته در رابطه با واکسین پولیو با مولوی صاحب احسان الحق حنفی گفت و شنوده داریم که در بعض از مناطق مردم به این باور هستند که واکسین پولیو از مواد حرام ساخته شده است و مانع واکسین کردن اطفال خود می شوند. در این مورد خواستیم که با مولوی صاحب صحبت های داشته باشیم. شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگم در استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
حنفی صاحب، میشه که یک تعریف از شما داشته باشیم که واکسین پولیو چی است؟
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذا مرضت فهو یشفین، و قال النبی صلی الله علیه و سلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. واکسین پولیو اصلا عبارت است از امو قطره هایی که از طرف اداره WHO یا یونیسف که به سطح بین المللی کار میکنه و وزارت صحت عامه ما در افغانستان کار میکنه. واکسین پولیو مواد و اجزایی که در او از او به وجود آمده جور شده، انتیبیوتیک است، نمک است و آب است و یک تعداد میکروب های ضعیف شده یا ضعیفتر است که خود میکروبات دیگه از بین میبره، یه اجزایشان است. به خاطر ضد فلج یا ضد امراض پولیو استعمال میشه. این را میگه واکسین یا مرض پولیو که انسان از بین میبره. طبعا در اکثر اوقات یا در اکثر نقاط که تثبیت شده که پولیو یا مرض فلج با پای انسان زیاد تاثیر میکنه، در یکان جای دستا هم میزنه. تمام جهان فعلا در سه ممالک مرض پولیو یا فلج اطفال وجود داره که افغانستان است، پاکستان است و نایجیریا است. دیگر در تمام ممالک دنیا مرض فلج یا پولیو از بین رفته و طریقه که پولیو یا فلج اطفال از بین رفت، اما تداوی واکسین بود که به شکل قطره ها استعمال میشه.
یک تعداد مردم فکر میکنن که در واکسین ضد پولیو مواد حرام وجود دارد. شما در این رابطه چی گفتنی دارین؟
اول خو این سوال یا اعتراض که مردم میکنه، اعتراضشان صحیح نیست، معقول نیست. اول باید ما شما بفهمیم که دمی قطرات یعنی واکسینی که ضد پولیو یا ضد فلج اطفال جور شده یا جور میشه در او چی هسته؟ آیا کسانی که اعتراض میکنه در این واکسین مواد حرام وجود داره، کی تثبیت کرده که این مواد حرام وجود داره؟ و اما مواد که هسته، کی ثابت کرده که این مواد حرام است؟ از چی هسته که حرام است؟ متخصصین طب معالجوی یا افراد که امو واکسین میسازه، می واکسین جور میکنه، در تحقیقاتشان به ثبوت رسیده که در واکسین از چیزی که به وجود آمده اصلا در او انتیبیوتیک است که به شکل دوامدار ما شما رو استفاده میکنیم، از انتیبیوتیک های مختلف در امراض مختلف ما شما استفاده میکنیم. دویم نمک است و سوم آب است و چهارم جزش میکروب های ضعیف شده که خود هم میکروبی که ضعیف میشه میکروبای دیگر هم از بین میبره. با می خاطر که فلج یا پولیو اصلا یک میکروب است که در وجود انسان داخل میشه، حتی از لحاظ تنفسیم داخل میشه، از لحاظ خوراکم داخل میشه، از محیطم انسان متاثر میسازه. با می خاطر امید تداوی که است فقط وقایه است. در این واکسین یک چیز حرام وجود هیچ نداره. و موضوع دیگه، اگر بلفرض و تقدیر در یک چیزی هم باشه که حرام باشه، بازم مطابق قوانین فقه حنفی یک چیزی که از اصلیت خود بیرون شد، یعنی اصلش در این معلوم نمیشه که در او چی وجود داره، اگر حرام می باشه، جنسش حرام می باشه، به خاطر تداوی جواز داره، حتی از یک تعداد اجزایی که حتی از بول حیوانات هم استفاده میشه در وقت تداوی، حتی در شراب هم استفاده میشه، یگان وقت در یک تعداد چیزای دیگه هم استفاده میشه در وقت ضرورت، و قاعده فقه حنفی نمیسته که از ضروریات و تبیح المحظورات یگان وقت امو چیزایی که ممنوع است به خاطر ضروریت استعمالش جواز داره. اول خود ای واکسین پولیو ای تو چیزی وجود نداره که حرام باشه، اگرم باشه بازم به خاطر تداوی انسان که انسان بسیار مهم است و اهمیت انسان بسیار زیاد است، با می خاطر یگان جای خداوند متعال از در وقت مجبوریت در حالت مجبوریت برای انسان ها چیزای حرام جواز داده که جواز است. به طور مثال در قرآن کریم خداوند متعال می فرماید که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. یگان وقت وقتی که شما در حالت می رسین که حیاتتان در خطر مواجه میشه از گشنگی از گرسنگی، می تانین که از چیزای حرام استفاده بکنین، حتی از لحم از گوشت خنزیر استفاده بکنین در وقتی که شما به مشکل روی بروی میشین. دمو حالت اسلام برای ما شما اجازه داده. اول خو بازم میگم که در واکسین ضد پولیو هیچ چیزی نیست که او حرام میباشه، هیچ چیز وجود نداره. اما اعتراضی که مردم میکنه فقط به این خاطر میکنه که تبلیغات علیه مردم ما میشه که باشه که افغان ها باید دیگم تیکا و پرچه باشه، مریض باشه، مایوب باشه، که زندگیش به طور دوامدار و به شکل دائمی باید محتاج باشه یا بار پیشانه های دیگرا باشه. این اعتراضات است به این خاطر میشه که فقط مردم ما را بترسانه. اگه ای حرام می باشد دیگه ما مالک اسلامی چطور استعمال می شد؟ در پاکستان استعمال می شد، در سعودی عرب استعمال می شد، در دیگه ما مالک اسلامی هم مردم از همون چیزا استفاده می کنه. و کسایی که واکسین ایجاد می کنه می سازه، اکثرشان الحمدلله مسلمان ها هست، حتی در هندوستان این واکسین ایجاد میشه، در ایران ایجاد میشه، در مالیزیا ایجاد میشه. مالیزیا خود یک مملکت اسلامی، اندونزیا مملکت اسلامی، هند در هند هم که وقتی که جور میشه دیجم یک نماینده مسلمان ها وجود داره که هم در علوم خوانده هم طبابت خوانده، او نماینده مسلمان ها هست در همو جایی که واکسین ضد پولیو تولید میشه. ای وقایه است اصلا و ای وقایه خود هم علاج است. در قرآن کریم در حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم ما نمونه هایشان هم داریم و ثبوتشان هم داریم، حتی از اعمال صحابه کرام هم ثبوتشان داریم. حضرت عمر رضی الله عنه یک وقت به طرف مصر اراده کرده که مصر باید بره یا سوریه بره، خبر شد که در اون منطقه مرض طاعون پیدا شده. یک تعداد صحابه برشان گفته که کوشش کو که اون طرف نرو که دیجا مرض طاعون پیدا شده و خوب نیست. و عمر رضی الله عنه از یک تعداد صحابه کرام پرسان کرد که چطور کنیم، بریم یا نریم، خیر چطور کنیم؟ اکثر صحابه برشان مشوره داد که نرو، خوب نیست که بری، به این خاطر که دیجا مرض طاعون وجود داره و ایتونه شبه که ما و شما هم به مرض طاعون مبتلا میشیم. عمر رضی الله عنه پس دور خورده، یک صحابی برشان به شکل اعتراض برشان گفته که امیرالمومنین از تقدیر خداوند میترسی و طرف دیگه میگریزی، چطور؟ عمر رضی الله عنه برشان گفته که از تقدیر خدا به طرف تقدیر خدا میریم، از تقدیر خدا به طرف تقدیر خدا میریم. این هم تقدیر است که ما باید خود نگاه کنیم، از خود باید حفاظت بکنیم، از صحت باید حفاظت بکنیم، از جان و مال خود باید حفاظت بکنیم. این هم تقدیر است و هم لازم است برای ما و شما که خدا باید نگاه کنیم. قسمی که خداوند متعال فرموده که یا ایها الذین آمنوا لا تلقوا بیدیکم الی تهلکه، خودتان به دستای خودتان در هلاکت نمی اندازین، کار خوب نیست، یعنی هم غیر معقول است هم غیر اسلامی است. مسئولیت هم ماست و همه هر فرد جامعه.
مسئولیت والدین در این موضوع چی می باشه که تا که اولادایشان درست و سالم باشند؟
مسئولیت والدین حتی از وقتی که یک طفل در رحم مادر بعد از 4 ماه زنده میشه، از امو وقت باید حتی مادرش هم باید واکسین شوه. واکسین های مختلفی داره که در شفاخانه ها وجود داره و از اوج استعمال هم میشه. دکتر سبا هم هدایت میکنه وقتی که یک طفل به وجود میایه به دنیا میایه باید در شفاخانه باید برده شوه که در اینجا باید امو واکسین ضد پولیو یا ضد فلج اطفال باید برای از او تطبیق شوه. بعد اون وقتن تا 5 سالگی باید والدین باید غفلت نکنه. مسئولیت والدین نمیسته که یک بچه درست و سالم باید به وجود بیایه و حفاظتشان بکنه تا که در آینده از محتاجی ای بچه باید از محتاجی مردم خلاص می باشه. و اگر والدین بی‌اعتنایی کنه، بی‌پروایی کنه، طبعا امو مرضی که مرض فلج اطفال یا مرض پولیو طبعا در منطقه ما خصوصا در ساحات که نظافت مراعات نمیشه دامی جا زیاد وجود داره.
در این مورد مسئولیت علما، حکومت و متنفذین چی میباشه؟
مسئولیت حکومت نمیسته که زمینه باید مساعد بسازه، در این مورد باید قسمه که مسئولیت دولت است و مسئولیت وزارت محترم صحت عامه است، باید مردم را به شکل صحیح و درست تداعی بکنه. چیزی که ضروریت مردم است در مورد صحت باید مهیا بسازه، مردم باید آگاه بسازه، تبلیغات، توصیه، معلومات طبی باید ارائه بکنه. مسئولیت متنفذین اینه میسته که زمین سازی بکنه تا که امو افرادی که از طرف وزارت صحت عامه خصوصا از بخش پولیو که ضد پولیو کار میکنه برای اطراف میره، بچه ها میگردانه، حتی دختران میره، باید زمینه برش مساعد بسازه که اطفال باید به شکل صحیح واکسین برشان تطبیق شوه. مسئولیت علمای دینی نمیسته که از طرف منابر و از طرف مساجد در مجالس و محافل دیگه مردم باید آگاه بسازه تا که مردم آگاه شوه و تداوی اولاد خوده به شکل درست و صحیح بکنه.
بسیار زیاد تشکر شما. خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
رادیو آزادی. پس قبل که